چون مامانایی که بچه‌هاشون رو تنها میبرن مدرسه و اون تو باید مرد بشی. گفتم من نمیخوام مرد بشن، باید بیای بچه‌هات جمع کنی. من دارم دیوونه میشم از این بر گریه محمد صادق، از این بر خودم جگرم داره پرپر میشه. چی گفت؟ تو باید مرد شی. گفتم مرد شدم خیلی سخته. گفتم من نمیتونم مرد بشم. اونم از اون بر میگفت باید تو مرد بشی. اون روز آخرین حرفاش و اینا شد زد و اینا دیگه چارج تموم شد.
تا گیرد انتقام از خصم دون تو، تا گیرد انتقام از خصم دون تو، آمد لشگر فاطمیون تو، فریادشان بود یا فاطمه. همه شهدای فاطمیون فیض ببرد، یا فاطمه.
حالا دیگه کم کم عطر شهادت داره به مشام میرسه. کم کم زهرا خانوم عزیز و خانوادش باید خودشون رو برای شهادت جواد آقا آماده کنن. این لحظه ها که اسمشو میشه گذاشت لحظه های بیخبری، خیلی خیلی سخت میگذره. لحظه هایی که آدم رو دلنگران میکنه.
ظهر جمعه بود، هی مادر شنم هی زنگ میزد دوباره بسمه میشد. من سر نماز ظهرم بود، یعنی یه غم وحشتناکی رو دلم نشست. من هی زنگ میزنم جواد بر نمیداشت. قد من سر نماز ظهر گریه کردم، وحشتناک گریه کردم. یه خواهرم اومد گفت چی شده زهرا؟ گفتم نمیدونم چی شده. گفتم یه اتفاقی افتاده. گفتم دلم داره پر میکشه، دلم داره تیکه تیکه میشه، نمیدونم چی شده. جوادم جواب نمیده. چی خلاصه شنبه ها خونه ما در شام قرعه کشی بود. یه جایی ما داشتم همون روزی که آقا جواد که مثلا روز جمعه بوده که مثلا شهید شده، مادر شوهرم که زنگ زده یه لحظه وحش شده. بعد اینا توی یه چیز بودن، تو عملیات بوده. آقا جواد گفته مامان بعدن زنگ بزن با هم حرف میزن تو باش. چی خلاصه شنبه هر چی زنگ زدن گوشی آقا جواد و رضا برداشت از بس زنگ زدن. صدای رضا هم وحشتناک گرفته. مادر شوهرم گفته چی شده؟ چرا گوشی جوادو تو جواده؟ گفته هیچی، جواد یه ذره زخمی شده، الان تو درمانگاه است، الان گوشی میبرم بهش. گفته دروغ نگو. گفته نه والا. گفته چرا صدات گرفته؟ گفته هیچی، خودم زخمی شدم. گفته تو اینجا زخمی شده یه بار گریه نکردی؟ گفته الکی نگوه. هیچی جاری میو از بس هی سوال کرده. بعد گفته هیچ کس دور و برت نیست؟ مادر شوهرم گفته نه. جاری من جلشش من مادر شوهرم گفته نه هیچ کس پیشم نیست. دویده رفته تو حیا، مادر شوهرم دنبالش اومده. هیچی با جاری میگفته که نرگس جوادمون پرپر شد. هیچی. بعد یه خواهرشوهر بزرگم اومده، خواهرشوهر بزرگم که اومده یه گوشی رو گرفته، گفته هاپچی جوادمون پرپر شد. هیچی. یه جیغ زده گفت چی؟ بعد مامانش گفته نه هیچی نشده، یه ذره زخمی شده. گفته هیچی. مادرشم فهمیده. من رفته بودم محمد صادق رو مدرسه رسوندم، برگشتم خونه، اومدم خونه مامانم، یهو صدای جیغ و داد اومد. داشتم با تلفن حرف می‌زدم، یهو خواهرشم از میپود زنگ زد گفت سهر رو میدونه خونه مامان چه خبره؟ گفتم چی شده مگه؟ گفت صدای جیغ و گریه میاد، کسی چیزی بهم نمیگه. گفتم یا ابوالفضل. زنگ زدم به جاریم گفتم که نرگس، گفتم چیزی شده؟ گفت نه. گفتم رضا چیزی شده؟ گفت نه. بودم جواد چیزی شده؟ مکس کرد، سکوت.
خبرها زیادن، خبرها شگفتن، از اون عاشقایی چه حاجت گرفتن.
جواد آقا به شهادت رسیده، اما هنوز زهرا خانم خبر نداره. هنوز نمیدونه که باید غم فراق جواد آقا رو از همین لحظه ها با تمام وجود درک کنه و تحمل. شهادت جواد برای زهرا خانم عزیز خیلی دردناکه. اونقدر دردناک که شاید لحظه این نشه این حس و حال رو درک کرد. اما زهرا خانم باید صبوری کنه، اما هنوز خبر نداره.
من به این هوا که به این که مثلا جواد زخمی شده ولی نمیدونم که شهید شده. ایچی پاشدم رفتم خونه، خونه مادر شوهرم، از در رفتم تو، گریه جیغ داد. یه خواهرشوهرم سرمو چسبون به سینش، گفت آروم باش. یهو دیدم مادرشم داره گریه میکنه، پدرشم داره گریه میکنه، منم به اینجوری مادرشم گریه کم گریه کم بیهوش شدم. مادرشم رو سر صورت خودش زده بود که آره که زهرا پاشو، چرا مامانش زنده مونده، مامانش چرا سالمه، انقدر تو سر صورت خودش زد. فشار اونم رفت بالا، آمبولانس اومد منو بیهوش برد، بعد مادرشم بردن سرم زدن برگردوندن. من تا مثلا حالم یه ذره بهتر شد، بعد اجاری میپرسیدم، گفتم نرگس، گفتم تو رو خدا راستشو بگو، گفتم جواد شهید شده یه زخمیه، گفت نپرس سر رو، من تو رو خدا بگو، گفتم. بعد گفت که شهید شده، گفتم که نه شهید نشده، گفت من تا نبینم من باورم نمیم شهید نشده جواد، هیچی گریه کردم. یا دیدم همه زن اومدن، همه زن اومدن خونه پر شد پر شد، گفتم خدای چی شده، ای زن پش پش میکنن، هی زن پش پش میکنن، خدای چی شده چی شده. حالا مادر جاریم اومده، مامانم اومد، نگو خوهرشان رفته بهش گفته که جواد شهید شده، مامانم از اون بعد داره گریه میکنه، میگن چی شده، میگه چی نشده. بعد مادر جاریم اومد گفت که زهرا به خدا، علی گفت که چون برادر جاریم اونجا بود، علی به من زنگ زد که جواد زخمی شده بیمارستان، به خدا زنده است. بعد گفتم تو رو خدا خاله میشه زنگ بزنی به علی، من حرف بزنم باهاش. بعد زنگ زدیم من با برادر جاریم صحبت کردم، گفتم علی آقا تو رو خدا بزنیم جواد زنده است یا شهید شده. گفت آبجی به خدا جواد زنده است، گفت من جلو هم، گفت سب کن من یکی دو ساعت دیگه میرم عقب تو باهاش صحبت کن. من رفتم اون شب یه 15 تومن شارژ خریدم، حالا همه میان پش پش میکنن گریه میکنن، من اون شب منتظر ولی هیچ کسی که جواب نداد، همه میواشکی گریه میکنن. من امیدوار بلند شدم دیگه، آخر نصف شب شد رفتم خونم، مامانم اینا، رفتم خونه اون شب اینقدر گریه کردم. بعد صبح شد مامانم میگفت دختر لباس سیاه تو بپوش.
سفر کرده آروم سفید اومدن جوونا دوباره شهید اومدن، ببین قهرمانای قوقای شام به آغوش صبح سپید اومدن. زینب میدونه چی کشیدن، با جون شهادتو خریدن، آخر به کربلا رسید.
از شبکه رادیویی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم زهرا ناصری، همسر شهید مدافع حرم جواد اکبری از شهدای افغانستان بودیم. حس و حالتون رو از شنیدن برنامه برامون بگید و حرف شما با زهرا خانم عزیز چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. حالا چند تا از پیام‌های شما رو می‌خونم. پیامک‌هایی که براتون می‌خونم خطاب به مادر شهید اصغر الیاسی. سلام بر شما مادر شهید شجاع و مقاوم. شما ارزشمندید در این دنیا و آخرت. ما شرمنده شما هستیم. ما رو ببخشید و برای ما دعا کنید. 0912-6397 این پیامک رو ارسال کردن. ماشاءالله به روحیه بالای مادر شهید اصغر آقای گل، واقعا گل بود. انشاءالله شهید عزیز و مادر شجاعش همنشین دائمی حضرت زینب سلام الله علیها باشن. 0911-9322 این پیامک رو ارسال کردن. موسوی از شهر قم پیامک ارسال کردند، سلام به مادر شهید علی اصغر الیاسی. مهمترین عامل حرکت انسانها به سوی قرب الله عشق است و چه خوب که این حس و حال و هوای عاشقانه رو میشه از شما مادر عاشق گرفت. الهی من هزار بار فدای شما بشم، خیلی برای ما عزیزی. 0917-79-20 برامون نوشتند که خدا رو شکر که توی این زمانه همچین مادرانی هستند و زندگی میکنند. 0933-19-97 نوشتند که سلام بر مادر و پدر آقا اصغر عزیز، خیلی خدا دوستتون داشته که پسرتون رو مدافع حرم خانوم حضرت زینب سلام الله علیها کرده. دعا توی پیامک نمیشه عمق همدردی خودم رو بهتون ابراز کنم، فقط در مورد حرف مردم بگم که ای مادر عزیز، شما پسرتون رو پیشکش بیبی دو عالم خانم حضرت فاطمه سلام الله علیها کردید. اون آدم هایی که با حرفهاشون دل شما رو به درد میارن، خدا بهشون رحم کنه که اگه الان امنیتی دارن مدیون خون هزاران شهید مثل آقا اصغره. ازتون میخوام مادر برای هدایت ما هم دعا کنید و از اصغر آقا بخواید خدا ما رو هم فدای خاندان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بکنه. انشاءالله همیشه سایتون رو سر ما و خانواده عزیزتون باشه مادر جان. میتونید پیام های خودتون رو به سامانه پیامکی 30553 بفرستید. منتظرتونی تا روایت دیگه از زهرا خانم ناصری، همسر شهید مدافع حرم جواد اکبری، از شهدای افغانستان. خدا نگهدار.
به حق مظلومیت افغانستانی ها، به حق خونایی که ریخته شد در زاری ها، میخوانیم همه در مسیر نجف و کربلا میمانیم به پای مکتب عاشورا، شبیه سردار و ابو حامد ها، جان میدیم براتون با ذکر یا زهرا، یا حسین یا حسین جانم مولا، یا حسین یا حسین جانم مولا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
يا علي المولى يا مولا مولا.
در مكتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که دنیا را در نهایت محل قسط و عدل و داد قرار خواهد داد و در وصف عاقبت ستمکاران عالم می‌فرماید: روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی‌بخشد و لعنت خدا برای آنها و خانه و جایگاه بد نیز برای آنان است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اگه هنوز تردید داری و حس میکنی چراغای یقین قلب و نور ایمان وجودت تو مسیر طوفان شبهات و تردیدای زمونه سوسو میزنن، هرچه سریتر خودتو به یه جای امن و یه تکیهگاه مطمئن برسون. کتابو بردار و به حاشیه های دوروبرت نگاه نکن. در عوض به کلمه کلمش فکر کن و تو وسعت کلام امیر نهایت خوشبختی رو به تماشا بنشین.
علی 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 علی.
سلام به همه شما خوبان که جانتون رو به جان کلام حضرت امیر علیه السلام پیوند زدین و امروزم آماده این تا برکت لحظه هاتون رو از منشور امیر و این لحظات علوی بگیرین. با افتخار منشور امیر تقدیم به شما.
علی 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 علی.
مولا علی علیه السلام به درخواست مردم به نصیحت عثمان به پا میخیزن که شرح نصایح حضرت رو در خطبه 163 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام از زبان استاد جواد محدثی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم ادامه خطبه 163 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان هستیم، با یادآوری اینکه کلام حضرت امیر در این خطبه مخاطبش خلیفه سوم عثمان بود که مردم از حضرت امیر خواستن که صدای اعتراضها و انتقادهاشون رو به عثمان برسانه و حضرت هم در دیدار با عثمان اشاره به سنتها و بدعتها و خلافها و بیراه رفتنها داشتن و رسیدن به اونجایی که فرمودن بدترین مردم نزد خدا امام و پیشوایی است که هم جائر و اهل جور و ستمه، هم گمراه و هم ظل بهی، امامی که دیگران به سبب او به گمراهی میفتن. فعمات سنتن مأخوذه و احیا بدعتن متروکه، اون سنتی رو که مردم از پیامبر فرا گرفته بودند اون سنت رو بمیرانه و به طاق نسیان بسپاره و بهش عمل نکنه و اون بدعتهایی رو که متروک بود در سیره حضرت رسول کنار گذاشته شده بود و با اون ستیز و مقابله شده بود اونها رو دوباره احیا کنه. چنین پیشوایانی نزد خدا بدترین پیشوایان هستند و نقش حاکمان در وضعیت مردم، در شکل گیری اخلاق مردم، فرهنگ عمومی جامعه نقش مهمیه و اینکه از قدیم شنیده ایم و گفتند که الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین و آیین فرمانداران و پادشاهان خودشون هستند، حرف درستیه. اون کسانی که سررشته امور اجرایی و سیاسی و فرهنگی جامعه رو در دست دارن اگر خوب باشند جامعه در مسیر خوبی قرار میگیره، اگر منحرف و ضد ارزش باشند جامعه رو هم به انحراف و جاهلیت میکشه. در این قسمت حضرت امیر علیه السلام سخن خود رو مستند میکنه به حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام که درباره وضعیت پیشوای ستمگر در روز قیامت بیان فرمودند. میفرماید و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم که پیامبر اکرم این چنین میفرمود: یؤتا یوم القیامت بالامام الجائر و لیس معه نصیر ولا عاذر. روز قیامت پیشوای ستمگر رو میارن در حالی که همراه او هیچ نصیر و عذر پذیری نیست، یعنی فرمان روایان خودکامه و ستمگر وقتی در محکمه عدل الهی حاضر میشن دیگه هیچی از اونها حمایت و پشتیبانی نمی کنه. روز قیامت روزی است که هر کس در پی اون هست که خود رو نجات بده و اگر در دنیا هم مردم برای یک حاکم ستمگر هورا میکشیدند، کف میزدند و سیاهی لشکر او میشدند، در روز قیامت پیشوای ستمگر تنهاست و هیچ نصیر و یاوری نداره و هیچ کس هم نه عذر او رو میپذیره و نه به عذرخواهی از طرف او برمیخیزه، نه از سوی خدا یاور داره نه از سوی مردم، نه خدا عذرش رو میپذیره و نه مردمی که در سایه حکومت او به انحراف گرفتار شده بودن. فیلقا فی نار جهنم فیدور فیها کما تدور رها. چنین پیشوای ستمگری رو در روز قیامت به آتش جهنم میافکنند و در این آتش میچرخه آنگونه که سنگ آسیاب میچرخه. و انی انشد کالله ان تکون امام هذه الامه المقتول. ای عثمان، من تو را به خدا قسم میدهم که مبادا تو پیشوای مقتول این امت باشی، یعنی به خاطر رفتارهایت و انحرافهایت و بدعتهایت خشم مردم رو چنان برانگیزی که مردم تو رو بکشند و اون وقت خلیفه کشی و عصیان مردم علیه خلفا و حاکمان باب بشه و رسمیت و رواج پیدا کنه. نکن این کار رو، بیا از این شیوه های انحرافی و خلاف دست بردار تا جان خودت رو در هجوم انقلابیون شورشی از دست ندی و این راه گشوده نشه که مردم علیه حاکمشون طغیان بکنن و او رو بکشن. پس این یک هشدار از حضرت امیر نسبت به خلیفه که سیاستی رو پیش نگیره یا این سیاست رو چندان ادامه نده که به کشته شدنش بینجامه و باب خلیفه کشی تا روز قیامت گشوده بشه.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
با همدیگه ادامه فرمایش ها و نصایح مولا علی علیه السلام و خطاب به خلیفه سوم میشنویم.
هشدار دیگر حضرت امیر به عثمان درباره مروان هست. مروان ابن حکم یکی از دشمنان سرسخت پیامبر و اسلام و مسلمین بود. پیامبر بارها مروان رو لعنت کرد. او از ملعونین و مطرودین حضرت رسول بود. هم خودش و هم پدرش چه دشمنی هایی که با اسلام و مسلمین نداشتند. حالا در دوره حاکمیت عثمان کسانی مثل مروان در میدان سیاست و امور اجرایی تاخت و تاز می کنند و سررشته امور رو به دست گرفتن و خیلی از کارها اگر به دست عثمان انجام میگیره ولی پشت پرده و پشت صحنه فتنه‌گرانی مثل مروان هستن که این سیاستگردانی رو بر عهده دارن. هشدار حضرت امیر به عثمان این هست که انقدر زمام اختیار خودت رو به دست مروان مسپار. فلا تکونن لمروانه سیقتن یسوق که حیث شاء بعد جلال سن و تقوّل عمر. ای عثمان، بعد از اینکه حالا سن تو بالا شده، به سن کهولت و پیری رسیدی، عمر تو رو به غروب و پایان هست، حالا در این موقعیت خودت رو در اختیار مروان قرار نده که هر جا خواست تو را سوق بده و تو بازیچه و ملعبه دست مروان باشی. این حرفایی بود که حضرت امیر به عنوان نصیحت و خیرخواهی به عثمان بیان کرد و روشنه که حرف حق جوابی نداره. عثمان چی بگه؟ فقال له عثمان، سخن عثمان در مقابل کلمات حضرت امیر علیه السلام که یک حجت قاطع و برهان مستدل و مستحکمی بود این بود که کلم الناس فی ان یعجلونی حتی اخرج الیهم من مظالمهم. یا علی، با مردم، با این معترضین، با اینا که احاطه کردن مرو، با اینا حرف بزن، باشون صحبت کن، مذاکره بکن که مهلتی بدن تا اینکه من از مظالم اینها خارج بشم، یعنی حق رو به حقدار برسونم اگر به کسی ظلمی شده، اگر مالی اندگان خارج بشم. خب این حرف پذیرفته نیست، برای اینکه نوعی فرصت سوزی هست و عثمان با این کلام باز هم میخواد از انجام مسئولیت الهی که بر عهده پیشوایان دین هست سر باز بزنه و نمیخواد حق رو قبول بکنه. مهلت برای چی؟ مردم تا حالا صبر کردن، این همه حوصله کردن، این همه مهلت دادن بلکه سیاست عثمانی اصلاح بشه، بلکه این ظلم ها برداشته بشه، بلکه غارت بیت المال تمام بشه. تا به حال نشده. الانم که عثمان خودش رو در کام امواج فتنه و آشوب و شعله های خشم مردم میبینه، حالا بازم میگه که یا علی از اینها مهلت بخواه تا من سر فرصت حق رو به حقدار برسانم. حضرت امیر علیه السلام هم جواب بسیار منطقی و مستحکمی بیان فرمودن. فقال علیه السلام، ما کان بالمدینه فلا عجل فیه و ما غاب فعجله وصول امرک الیه. ای عثمان، مهلت برای چی؟ اون چی که در مدینه هست، الان تو ساکن مدینه ای، خلیفه مسلمین در این شهری، هر اراده ای که بکنی، هر فرمانی که صادر بکنی باید بلافاصله اجرا بشه. در مدینه که دیگه زمان نمیخواد، همین این لحظه، همین امروز دستور بده چنین و چنان بشه، مالهای به قدرت رفته، پولهای به گزاف و ناحق دریافت شده به جای اصلیش برگرده و کسایی که مظلوم شدن رفع مظلومیت از اونها بشه. پس توی مدینه مهلت نمیخواد. اون جاهایی هم که غایب از مدینه است، شهرهای دیگه، مناطق دورتر، خب اونم مهلتش به همین اندازه است که امر تو و فرمان تو به اونجا برسه. خب متاسفانه این سخنان دلسوزانه و خیرخواهانه حضرت امیر علیه السلام که به نمایندگی از مردم بود ثمری نداشت و عثمان گوش شنوایی برای این نصیحت و خیرخواهی نداشت، بر همون و شیوه خود ادامه داد تا اینکه اون اعتراضات تبدیل به یک شورش عمومی شد و عثمان با فجیع ترین شکلی در خانش با تیغ و شمشیر مهاجمین معترض کشته شد. سخنی بود پیرامون خطبه 163 نهج البلاغه که خدمت شما عزیزان عنوان شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة.
رسالة دين صدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام و بیان احکام شرعی از زبان کارشناسان محترم این برنامه. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. استاد خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب آقای وحیدپور، در فرصت قبل اشاره کردیم از جمله مواردی که گناه محسوب میشه اینه که ما دستورات الهی رو نسبت به موارد خاص، عبادات که مشخص کرده، یا حتی در معاملات که گفته باید به این صورت باشه اما خلاف اون عمل میکنیم، یعنی ترک عمدی واجب الهی، خود این یک گناه محسوب میشه. نسبت به فریضه نماز با اون اهمیت و تأکید فراوانی که در دین مقدس ما شده و آیات صریح قرآن کریم و همینطور بیان رسای پیشوایان معصوم صلوات الله علیه مجمع نسبت به این فریضه، اگر شخصی از روی عمد این دستور و واجب الهی رو ترک بکنه قطعا مشمول عقوبت و عذاب الهی